و کم کم که مطرح میشه که عرض کردم مهمترین و محوری ترین فردی که این جریان رو هدایت میکنه و مدیریت میکنه شخص مدرسه.
بله خب اگر اجازه بدید آقای رضایی هم وارد بحث بشن و این مقطع رو یه مروری بکنیم. خدمت شما هستیم جناب آقای رضایی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و آقای دکتر علی مردانی و شنوندگان عزیز این برنامه. ما جلسه قبل زمینه ها رو صحبت کردیم، الان بیایم و همینجور که آقای دکتر هم توضیحاتی فرمودند، مسائل سال 1320 تا سال 1329 29 اسفند 1329 که در واقع نفت ایران ملی میشه و به تصویب میرسه، اینها رو بررسی بکنیم ببینیم چه مسیری طی شد. همونجور که جلسه قبل هم من اشاره کردم، کشور ما بعد از سال 1320 اگرچه رضا شاه رفته بود، اما این به این معنی نبود که بیگانگان در کشور ما نفوذ نداشته باشن، بلکه اونها الان کشور ما رو تحت اشغال دارن. ارتش آمریکا و انگلیس بخش جنوبی کشور ما،
بله،
حوالی پایتخت و پایتخت رو، و ارتش سرخ شوروی هم مناطق شمالی کشور ما رو در اشغال خودش داره. همه هم به دنبال منافع خودشون هستن. انگلیسی‌ها نفت جنوب رو دارن و به شدت مراقب هستن که این امتیاز بسیار پرمنفعت از دستشون خارج نشه، اما شوروی‌ها هم به دنبال این هستن که منابع نفتی رو در شمال به دست بیارن. همه اینها هم وابستگان خودشون رو در ایران دارن. انگلیسی ها که از قبل اون به اصطلاح آدم ها، خاندان ها، گروه های وابسته به خودشون رو شکل دادن و دارند، حتی اونها رو به لطایف الحیل به مجلس هم میفرستند. شوروی ها هم که حالا با تشکیل حزب توده در ایران دارن تلاش میکنن تا بتونن اون به اصطلاح سلطه خودشون رو ایجاد بکنن. اونها تقاضای نفت شمال رو میکنن، حزب توده به نفع اونها تظاهرات میکنه و در نهایت این طرح منع مذاکرات تا پایان اشغال کشور به تصویب نمایندگان میرسه. این در سال 1323 هست به نظرم که این طرح به تصویب میرسه. خب در این زمان ما به یک مسئله دیگری وقتی که میایم جلو برخورد میکنیم و اونم اینه که شوروی ها همچنان بعد از اینکه جنگ تمام میشه، سال 1324 که جنگ جهانی دوم تمام میشه، اگرچه اونها با آمریکایی ها و انگلیسی ها قرارداد بسته بودن که بعد از جنگ کشور رو هر دو جبهه در واقع خالی بکنن، نیروهای نظامی خودشون رو خارج بکنن، غربی ها این کار رو انجام میدن. شاید هم به این دلیل سریع انجام میدن که خیالشون راحت بود از اینکه دولتی که حاکم هست، شاهی که حاکم هست، اینها همه غربی هستند و بنابراین کشور دست ماست. منتظرن تا شوروی ها هم کشور رو تخلیه بکنن. اونها تخلیه نمی کنن. چرا؟ به این دلیل که به دنبال امتیازات خودشون هستن، همچنان به دنبال اون نفت هستند و میخوان که این امتیاز رو بگیرند. و اینجا یه اتفاقی که میفته این هست که قوام السلطنه که نخست وزیر میشه، بلافاصله در بهمن 1324 میره مسکو، مذاکراتی رو انجام میده، به اونها یه قول و قرارهایی رو میده. یعنی میگه شما اگر کشور رو تخلیه بکنید، ما این نفت شمال رو برای شما در نظر میگیریم. از اون طرف اونها هم یه مقداری با تهدیدهای جدی آمریکایی ها مواجه میشن که شما اگر نیروهاتون رو خارج نکنید، ما مجددا نیروهامون رو وارد ایران میکنیم، چون اینها در اروپا هم با هم دیگه به اصطلاح سرشاخ بودن. شوروی ها با این وعده‌ای که قوام میده و با یک قراردادی که در تهران بین قوام و سفیر شوروی در ایران آقای ساتچیکوف بسته میشه که معروف است به قرارداد قوام ساتچیکوف، اونها هم ایران رو تخلیه میکنن و میرن. بنابراین نفت الان این گونه شد که نفت ما در جنوب دست انگلیس، در شمال یک قول و قراری گذاشته شده با شوروی ها. مجلس چهارده
منوط میشه به مصوبه مجلس،
که منوط میشه به مصوبه مجلس،
که این به عنوان حالا زیرکی های قوام السلطنه هم تلقی شده.
بله بله خب این رو واقعا باید
چون مجلس رد میکنه زیرکی
بله.
بله دیگه، این منوط میشه به اینکه مجلس 15 هم تشکیل بشه و این مجلس 15 هم این کار رو انجام بده. مجلس 15 هم تشکیل میشه و قرارداد قوام ساتچیکوف رو رد میکنه، به این دلیل که این قرارداد در زمانی بسته شده که کشور در اشغال نیروهای بیگانه بوده و ما طبق اون قانونی که داشتیم مذاکرات من بوده من. پس بنابراین این قرارداد کنار میره، خود قوام هم دو سه ماه بعد از این ماجرا کنار میره. خب اینجا بحث نفت مجددن مطرح میشه در مجلس 15 هم. حالا الان یه اتفاقی که افتاده اینه که نفت تبدیل شده به یک مسئله، این رو بهش توجه داشته باشیم، یعنی
این خیلی مهمه.
آره این الان دیگه توی مطبوعات راجبش صحبت میکنند، توی مجلس راجبش صحبت میکنند و الان تبدیل شده به یه مسئله،
مطالبه عمومی شده.
خواست مردم ایران چی هست؟ خواست مردم ایران این هست که ما حقوق خودمون رو از نفت و آنچه که فعلا قرارداد 1312 هست نفت جنوب داشته باشیم. پس یک قانون در کشور مجددا تصویب میشه به نام قانون استیفای حقوق ملت ایران از نفت در مجلس 15 هم. این گام بعدی هست که
چه سالی
برداشته میشه؟ سال 1326 هست این
بله.
به اصطلاح قانون تصویب میشه. خب
این قانون استیفای حقوق ملت ایران از نفت مثل که کمتر بهش توجه شده.
بله بله، این رو این به هر حال یک گام هست
بله.
در این مسیری که عرض کردم از 1320 تا 1329 باید بریم، این هم یکی از اون گام ها هست. خب این قانون استیفا چی میگه؟ میگه ما دولت ایران باید حقوق ملت ایران رو از نفت و قراردادهای نفتی به صورت صحیح استیفا بکنه، یعنی اون رو به دست بیاره، اون رو جذب بکنه. پس اینجا مسئله نفت مجدداً در افکار عمومی بزرگ میشه و مطرح میشه و خب حالا دولت میخواد چیکار بکنه برای استیفای حقوق ملت؟ دولت قراره چه اقدامی رو انجام بده؟ اینجا خود انگلیسی ها هم به فکر میفتن، یعنی میبینن که مسئله نفت داره جدی میشه توی ایران. ما که 1312 با رضا شاه قرارداد امضا کردیم که تا 1372 دیگه خیالمون راحت باشه، ظاهرا داره یه اتفاقاتی میفته که این اتفاقات اون خیال راحت ما رو داره مغشوش میکنه، داره خلاصه ما رو به درد سر میندازه. به همین دلیل رئیس شرکت نفت که در اون موقع دیگه آقای فریزر بود، به علاوه معاون خودش آقای گس که از مسئولان بلندپایه شرکت نفت بود، به ایران میان و یک قراردادی رو با وزیر دارایی اون موقع آقای گلشایان امضا میکنند که این قرارداد معروف میشه به اصطلاح لایحه الحاقی، قرارداد الحاقی. الحاقی به چی؟ به قرارداد 1312. طبق این قرارداد به اصطلاح طبق این مذاکرات و قراردادی که بسته میشه، انگلیسی ها اعلام میکنن در این قرارداد و موافقت میکنن که یه مقداری سهم ایران رو از منافع نفتی بالاتر بیارن، یه مقدار به اصطلاح بیشتر به ایران پول بدن که چی بشه؟ اون ماجرای استیفا انجام شده دیگه.
بله.
اما من جلسه قبلم اشاره کردم اینها اگر حتی میگفتن ما 70% منافع هم به شما میدیم، وقتی که ما به اون حساب کتاب های دقیق و رسمی دسترسی نداشتیم، از کجا میدونستیم که چقدر این شرکت سود کرده که حالا 10%، 50%، 70% سودش این مقداره؟ انگلیسی ها از این بابت خیالشون راحت بود، میگفتن ما با شما قرارداد میبندیم و به اصطلاح ساکتتون میکنیم. خب این پس شد قرارداد الحاقی این قرارداد الحاقی 10 روز مونده به پایان عمر مجلس 15 به مجلس داده میشه برای اینکه مجلس هم اون رو تصویب بکنه و تمام دیگه در واقع همون بحثا جمع بشه، استیفا هم دیگه مثلا صورت گرفته و حقوق ملت ایران هم دیگه قرار داده بشه و دیگه همه ساکت بشن و انگلستان هم تا سال 1372 با خیال راحت نفت ایران رو ببره. اما خب حالا دیگه قضیه به این سادگی نیست و در اون 10 روز به اصطلاح این قرارداد امضا به تصویب مجلس نمیرسه. آقای حسین مکی شروع میکنه در نقد این قرارداد صحبت کردن و چندین جلسه ایشون حرفش رو ادامه میده تا زمانی که عمر مجلس 15 به پایان میرسه.
که گفته میشه آمدانه هم بوده.
آمدانه بوده بله. و البته اینجا به هر حال باید این رو گفت که دیگران هم به اصطلاح پیشنهاد کفایت مذاکرات هم نمیدن. پس ما الان اگر بخوایم وارد مجلس 16 بشیم یک ماجرا رو داریم. مجلس 16 باید به مسئله قرارداد الحاقی گسگلشائیان در ابتدای کار خودش بپرداز.
خیلی متشکر جناب آقای رضایی از توضیحات خوب شما، ممنونم.
رادیو تهران، صدای پایتخت. سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
گفتاوند تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی. گفتاوند
آقای علی مردانی، مجلس 16 چگونه با قرارداد گسگلشائیان یا قرارداد الحاقی در واقع قرارداد دارسی 1912 برخورد کرد و چگونه با این مسئله مواجه شد؟
نکته ای که باید در کنار فرمایشات جناب رضایی مطرح کرد، مجلس دیگه صاحب متخصص شده، کم کم تخصص فهمیده که تخصص میتونه انگلستان رو از پادر بیاره، نه فقط داد و فریاد.
یعنی تو نماینده ها یا
در
تو بدن کارشناسی
مجلس کلی، یعنی ما کمیسیون نفت میبینیم یهو پیدا میشه.
بله
قبلا نبوده
در مجلس 15 یا 16
یعنی وقتی که از حالا از پایان 15، چون 15 دوران فترت هم زیاد داره، 5-6 ماه تعطیله یا در حال ابستراکسیون هست،
حدود 16 ماه دوران فترت داره.
بله خیلی دستجات اجتماعی، ترکیباتی که الان جمعیت به وجود خیلی مهمه. کسانی که در واقع میشه گفتش که مذهبی هستن و با آقای کاشانی به طور هماهنگی دارن، حزب توده هست، حزب دموکرات هست و جبهه ملی تو مجلس هم اینا قرار دارن. خیلی از کسانی که رفتن در اروپا درخون برگشتن، مسائل سیاسی، مسائل علمی، مسائل غیره یاد گرفتن، فهمیدن، درک کردن. 18 نفر یک باره ترکیب قرار میشه که بشینن راجع به این قرارداد مطالعه کنن که با توجه به متن قرارداد بتونن با شرکت نفت حرف بزنن، صحبت بکنن. این یه نکته خیلی مهمه به نظر من.
تو اون مقطع آقای علی مردانی، در اون مقطع تو این جریانات اجتماعی که شما دارید نام میبرید، جریانی بود که با ملی شدن صنعت نفت یا استیفای حقوق ملت ایران از نفت مخالفت بکنه؟
نه.
یعنی همگرایی دیده میشه.
همگرایی هست به خاطر اینکه دیگه عیان شده.
آها.
یعنی شرکت نفت به عنوان همدل با مردم ایران خوانده نمیشه.
آقای رضایی شما نکته‌ای دارین در مورد؟
ببینید اگر هم بودن حداقل ماجرا این بود که به صورت علنی و عیان جرأت ابراز نداشتن،
چون
به حساب بالا گرفته،
چون یه گفتمان عمومی شده بود.
بله. تبدیل شده به یه گفتمان عمومی، تبدیل شده به یک جریان، حساسیت ها رو برانگیخته. اون موقع در درون مجلس ما کم نبودن کسانی که وابسته به انگلیس بودند. اما جرأت این که به صورت رسمی و علنی بیان وایسن جلوی این قضیه، این رو جرأت نمی کردن انجام
بدن. این یکی از اون نکات مهم تاریخ معاصر ماست و تو مقطع ملی شدن صنعت نفت، که وقتی یک گفتمان مشترکی شکل میگیره، حتی کسانی که وابستگی ساختاری هم به بیگانگان داشتن جرأت نمی کردن مخالفت بکنن به خواسته مردم.
بله ببینید، اون موقع در واقع سه تا جریان رو باید به صورت جدی ازشون یاد بکنیم و من معتقدم، اعتقاد من اینه که اگر این سه جریان که حالا هر کدومشون یک فرد رو به عنوان شاخص دارن در کنار هم دیگه نبودند، نفت ملی نمیشد. من اینها رو عرض میکنم نه با ترتیب اولویت و به هر حال حالا این ستا رو من عرض میکنم. یکی آیت الله کاشانی هست و طیف عظیم نیروهای سیاسی و اجتماعی، بدنه اجتماعی بسیار گسترده‌ای که دنبال سر ایشون هست. یعنی وقتی آیت الله کاشانی از تبعید برمیگرده در خرداد ماه 1329، استقبالی که از ایشون میشه شاید تا اون زمان در ایران بی سابقه بوده. و ایشون در تبعیدم که هست به عنوان نماینده از طرف مردم در مجلس 16 هم انتخاب میشه و به همین واسطه هم ایشون برمیگرده به ایران. استقبال بسیار عظیم، دکتر مصدق پیام ایشون رو در مجلس میخونه. خب این یک جریان. یه جریان دیگر دکتر مصدق هست که او هم دارای به هر حال یه طیف سیاسی دنبال سر خودش هست و یک بدنه
که مشخصه، بله
که مشخص
خب.
هست. سوم فدایان اسلام هستند. فدایان اسلام از سال 1324 در واقع اعلام حضور میکنند. آقای نواب صفوی مسئول این فدایان اسلام هست و اینها هم بسیار جریان پر انرژی هستن، اگرچه طیف اجتماعی پشت سر اینها شاید خیلی گسترده نیست و اینها به نوعی در این زمان به خصوص با طیف آیت الله کاشانی همپوشانی دارند.
بله.
ولی اقداماتی که انجام میدن اقدامات بسیار مهمیه. ببینید مجلس 16 که آقای دکتر اشاره کردند، دو بار انتخاباتش برگزار میشه، یه بار انتخاباتش
باطل میشه
به این دلیل که اصلا همین آقای دکتر مصدق و نیروهای به هر حال ملی و مذهبی مستقل و اینها وارد مجلس نمیشن. چرا این انتخابات که باطل شد مجدداً برگزار شد؟ دکتر مصدق درسته به همراهی تعدادی بعد از ابطال دور اول انتخابات مجلس 16 هم میرن در دربار تحصن میکنن و همونجا جبهه ملی هم شکل میگیره. اما اینها بعد از چند روز از دربار میان بیرون و میرن دنبال کارشون، اتفاقی نمیفته. یعنی همون انتخاباتی که بود بود. حتی توی کتاب ها نوشتن دیگه، آقای مصدق با آقای عبدالحسین حجیر مواجه میشه که وزیر دربار بود و بله. او عامل اصلی انگلیسی ها بود و به اصطلاح دخالت میکرد در انتخابات و موجب شده بود که اینجور گفتن. آقای سنجابی نوشته توی خاطرات خودش میگه که آقای مصدق به حجیر گفت عبدالحسین خان تو شرف داری یا همچین مثلا حجمه ای کرد بهش، تو شرف داری تو این کارا رو میکنی، این تقلبا رو انجام میدی. اما علی رغم همه اینا اتفاقی نمیفته. یعنی
خب بعد فدائیان چیکار کردن؟
فدائیان عبدالحسین حجیر رو ترورش کردن. یعنی این عامل و مهره انگلیسی رو از سر را برداشتن. اگر این اتفاق نمیافتاد اصلا در مجلس 16 هم آقای دکتر مصدق و مکی و دیگران و دیگرانی راه پیدا نمیکردند که حالا بخواد کمیسیون نفتی شکل بگیره که بعد از اون بخواد حالا مثلا طرح ملی شدن صنعت نفت رو بده. اون اقدام فدایان اسلام بود که راه رو باز کرد برای اینکه این انتخابات تجدید بشه و دکتر مصدق و یه تعدادی مثل آقای وسراب کاشانی و دیگران به مجلس راه پیدا بکنن که بحث ملی شدن صنعت نفت انجام بشه.
فدایان اسلام در قبال نفت موضع روشن داشتن یا نه؟ اقداماتشون منجر به فعالیت دیگران میشد؟
موضع کاملا روشن داشتن، موافق ملی شدن صنعت نفت بودن. اقدام مهمتری که اونها انجام میدن برداشتن این آقای رزمارا هست.
بله.
رزمارا که در تیر ماه میاد روی کار، تیر ماه 1329 میاد روی کار. اصلا برای چی این آدم روی کار اومد؟ ایشون به عنوان یه ژنرال قدرتمند کاملا وابسته به انگلیسی ها اومد روی کار که جلوی ملی شدن صنعت نفت رو بگیره.
بله.
و واقعا هم داشت میگرفت. آقای مصدق تمام تلاش خودش رو در جلسه رأی اعتماد به رزمارا به کار گرفت در 6 تیر 1329 که رزمارا بهش رأی اعتماد ندن.
بله.
چون میشناخت رزمارا رو. نطقی در مجلس میکنه آقای دکتر که اصلا بی سابقه است، رسما و علنا و صریحا به رزمارا میگه میکشیمت، ما اگر تو نظامی هستیم من نظامی تر از تو هستم، میکشیمت، از سر راه ورت میداریم. ولی در همون مجلس به غیر از 10 نفر، یعنی بعد از این نطق دکتر مصدق که دیگه اینقدر شدید رفته بود تو سینه رزمارا برای اینکه رزمارا نخست وزیر نشه،
بله،
فقط 10 نفر به رزمارا رأی نمیدن، بقیه مجلس رأی میدن. یعنی همون انگلیسیایی که تو مجلس بودن و ساکت بودن و جرأت نداشتن اینجوری کار خودشون رو انجام میدن. رزمارا میاد روی کار و داشت مذاکره میکرد با شرکت نفت انگلیس و تحقیرم میکرد ملت ایران رو، میگفت شما آفتابه هم نمیتونید بسازید، میخواید برید پالایشگاه نفت آبادان رو کنترل بکنید.
همین جمله رو که از رزمارا شما نقل کردید که خیلی هم معروف هست و مورد انتقاد خیلی از ملیگراها بوده در این سالهای گذشته، من میخوام وصل کنم به برخی از دیدگاه‌هایی که در مورد ملی شدن صنعت نفت هنوز هم وجود داره. من یه نمونهش رو اینجا اشکال نداره اسمم میبرم. یکی از اقتصاددانای کشور ما آقای موسی غنی‌نژاد، ایشون هنوز معتقد هستش که اون حرف رزمارا درست بوده و به صراحت گفته که ملی شدن صنعت نفت یک حرکت پوپولیستی بود و ما رو وارد یک وادی در واقع انحرافی کرد که نتیجهش کودتای 28 مرداد شد، نتیجهش تثبیت حکومت پهلوی شد، نتیجهش دخالت‌های بیشتر آمریکا شد در کشور و همه یه مسائلی که بعد از اون پیش اومده. خب اینو به نظرم مسئله مهمیه، یعنی هنوز بعد از گذشت این همه سال محل نزاع هست. میخوام این رو با یه مقدار با نگاه تاریخی آقای علی مردانی شما هم ولی مختصر بفرمایید که این تفکری که چنین باوری داشت که ما چون کارشناس نداشتیم نمیتونستیم بر صنعت نفت مسلط بشیم، از اون سو میخواستیم اونو ملی بکنیم، این مثل بومرنگ علیه خودمون و مصالح کشورمون عمل کرد. آیا این دیدگاه رو با چه دلیلی میشه رد کرد؟
والا این دیدگاه رو با یک 10 دقیقه یروب نمیشه پاشید
فقط
اما یه خلاصه
رو بگین. بله.
خلاصه از بحث جناب رضایی من استفاده میکنم، به جای خوبی رسیدن. این دوستانی که بحث ترور رو اساسا مطرح میکنند، چه برای رزمارا چه برای حجیر و خدمت ها ارز کنم که کلن بحث مبارزه، چون بهش معتقد نیستن، به مبارزه معتقد نیستن، به یک نگاه دموکراسی بیشتر توجه دارن.
اونایی که منتقد این ترور ها بودن
عموماً کسی، یعنی اگر کسی در عالم مبارزه در عالم صحنه گردانی و مدیریت جامعه ایران باشن این مسئله اینطور تلقی نمی کنند. چرا؟ خب آقای حجیر چی کار می کرد که برسه به این مقطع؟ آقای رزمارا وقتی که میاد در کمیسیون نفت این مسئله رو مطرح میکنه، میگه اینا لوله هنگ هم نمیتونن بسازن، تحقیر کردن مردم که هست، جد داره مبارزه میکنه جز این که این عامل دست انگلیسه،
این میخواد جلوی ملی شدن صنعت نفت رو بگیر.
بله.
خب
همین آقای رزمارا سوادش چیه؟ در هر مرحله که هست چرا اومده تو بحث مجلس و یا بحث نفت داره وارد میشه؟ جز اینی که مهمترین مسئله انگلستان امروز نفته که اشاره کردم. این یه سرباز پیاده انگلیس هست که باید علیه خود ایران باید کار بکنه. یا اگر خدمت شما عرض کنم که رزمارا وقتی کشته میشه و ترور میشه، کی اینو که انجام میده این ترور رو؟
بله
آقا یه چیز دیگه،
خلیل تحمس،
خلیل تحمس دیگه.
بله.
خب چرا آزاد شد بعدش؟ چرا ایشون رو به مثل عمل نکردن؟ اگر شما به مبارزه اعتقاد داشته باشی و اینکه داری الان یه کار بزرگی رو انجام میدی در سر راه مردم بر میداری، وقتی میرسه به قتال در این لحظه اون داری کار انجام میده.
بله.
اگر حجیر نمیومد خیانت بکنه در انتخابات مجلس، اونم در تهران، همه تهران رو حذف کرد و سید حسن امامی رو در واقع نمیخواستن وارد مجلس بکنه و کردن، دوباره اون برگشت. بنابراین شما اگر این مثلا معتقد نباشیم، پس دیگه اینا معتقد نیستن که اصلا باید ثروت ملی برگرده به مردم.
درست.
اگر شما ثروت ملی میخوای راهش اینه، راه دیگه نداره. چطور آمریکا اومد اونطور اول خودش رو به عنوان رفیق و یا همدرد و یا هم فکر ایران نشون داد و قاپ مصدق رو دزدید و بعد کم کم تونستن که چرخش پیدا کنه به سمت انگلستان و کلا ایران کنار گذاشت.
بله.
مبارزه اونجا به اون صورت هست، خیلی لطیفه، دریفه هست. اینجا رو در روه، اگه امروز این کار نشه اصلا مبارزه‌ای براش نیستش.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی مردانی، جناب آقای مسعود رضایی که در برنامه حضور پیدا کردین. به نظرم در حد یک گفتگوی رادیویی زمینه‌های تاریخی و عینی ملی شدن صنعت نفت به خوبی بیان شد. دوباره تکرار میکنم، ابتدای برنامه هم عرض کردم، قطعا ملی شدن صنعت نفت یکی از 10 رخداد مهم تاریخ ایران هست و باید بیش از پیش مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره و چنانچه میگیره در نزد نخبگان و صاحب نظران، اما مردم هم لازم هست که بیشتر درباره مسئله ملی شدن صنعت نفت و ابعاد مختلف او هم تأمل کنن، هم گفتگو کنن، هم مطالعه کنن. تشکر مجدد از استادان گرامی حاضر در برنامه و تشکر از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج FM ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید.
رادیو تهران FM 94، صدای پایتخت.
ظهر پنجشنبه شما شنوندگان گرامی به خیر. ساعت 12:59 دقیقه است. در روزهای پایانی سال مراکز خرید قطعا مراکز شلوغ‌تری هستند به نسبت سایر روزهای سال. چقدر خوبه که در این ایام رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو خیلی جدی‌تر بگیریم، مدیریت بکنیم خریدهامون رو و به هر حال سعی بکنیم که این پروتکل ها رو در حد امکان جدی بگیریم و در نهایت باعث بشه که در کنار هم دیگه اوقات بسیار خوبی رو داشته باشیم، همراه با سلامتی در کنار اعضای خانواده. لطفاً همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی تهران.
پرچم ایران گلستان امید، زرخون و سبز و سفید.
عشق آمد شوق در جانها شکفت، سی بهار از گلشن ایمان شکفت. بی امان یاد از دم ایران می کنم، جان فدای نام ایران می کنم.